بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به ساعت پنجم برنامه ما خوش آمدید. در یک ساعت گذشته که برنامه ویژه آخرین گزارش ها و بررسی های رویدادهای ایران و جهان بود، اردوان نیکنام شما را همراهی می کرد. با تشکر از او و با سپاس از شما که با ما بودید، در این ساعت من شیرین فامیلی با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. پس از شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان، توجه شما را به گزارشی از رویدادها و پیامدهای کنفرانس برلین دعوت می کنم. کنفرانسی که تحت عنوان ایران پس از انتخابات مجلس از 7 تا 9 آوریل در سال 2000 در خانه فرهنگهای جهان در برلین برگزار شد. سپس به سراغ یک هنرمند جوان ایرانی در واشنگتن می رویم. اما قبل از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
خبرهای این ساعت را از خاورمیانه آغاز میکنیم. در یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در ساحل غربی رود اردن امروز دست کم 30 فلسطینی کشته شدند. روز گذشته نیز 24 فلسطینی در عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه جان سپردند. امروز به ویژه شهرهای جنین و نابلس مرکز درگیری های ارتش اسرائیل با فلسطینیان بود. در اردوگاهی که امروز در جنین در کرانه باختری رود اردن هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته، حدود 15000 فلسطینی زندگی می‌کنند. مسئولان اسرائیل بارها گفتند که این اردوگاه در شمار اردوگاه‌هایی است که تروریست‌های فلسطینی را در خود جا داده است. در قاهره امروز وزیران خارجه اتحادیه عرب گرد هم آمدند تا برای گفتگو با وزیر خارجه آمریکا در منطقه به موضع واحدی دست یابند. در این اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب به ویژه به این توافق رسیدند که از آمریکا بخواهند تا در سیاست کنار زدن عرفات از رهبری فلسطینیان همراه اسرائیل نباشد. وزیران خارجه کشورهای عرب همچنین تصریح کردند که از وزیر خارجه آمریکا خواهند خواست که با عرفات ملاقات و مذاکره کند و رهبری او را بر تشکیلات خودگردان فلسطینی که به گفته وزیران خارجه کشورهای عرب مسئله داخلی فلسطینیان است به پرسش نگیرد. نبیل شخص وزیر همکاری های خارجی تشکیلات فلسطینی در اجلاس وزیران خارجه عرب از آنان خواست تا در صورتی که کالین پاول از دیدار عرفات خودداری کند، وزیران خارجه عرب هم با کالین پاول دیدار نکنند. فردا یک شنبه کالین پاول وزیر خارجه آمریکا راهی خاورمیانه می شود. آقای پاول گفته است برنامه‌ای برای دیدار یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در این سفر ندارد. نخست وزیر اسرائیل بارها تأکید کرده است که عرفات باید بدون هر گونه ارتباط دیپلماتیک بماند و روز پنج شنبه از دیدار هیئت اتحادیه اروپا با عرفات جلوگیری کرد. روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات تندی علیه عرفات گفت او در رهبری فلسطینیان کوتاهی کرده و فرصتها را از دست داده است. جورج واکر بوش افسود هستند کسان دیگری در منطقه که می توانند جای عرفات را در این کار بگیرند. طی 10 روز گذشته و محاصره مقر عرفات توسط سربازان اسرائیلی در رام الله، کشورهای عرب و مسلمان و نیز اتحادیه اروپا و روسیه بر نقش عرفات به عنوان تنها نماینده قانونی کل مردم فلسطین تاکید کردند. امروز رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی رادیویی هفتگی خود بر ضرورت انجام گفتگوهای صلح در خاورمیانه تاکید کرد و گفت اسرائیل و فلسطین همچون دو کشور مستقل باید در کنار هم در صلح و امنیت به سر ببرند. جورج واکر بوش با تاکید بر ضرورت توقف اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان افزود، کشورهای عرب و رهبری فلسطین باید به این نتیجه برسند که اقدامات تروریستی و انتحاری شرایط تشکیل کشور مستقل فلسطین را از بین میبرد و تنها از طریق مذاکره سیاسی میتوان به این هدف دست یافت. در اروپا و برخی از کشورهای عرب و مسلمان امروز نیز تظاهرات ضد اسرائیلی جریان یافت. از پاریس گزارش رسید که تنها در این شهر حدود 20,000 نفر در محکوم کردن اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان دست به تظاهرات زدند و در لندن هم تظاهراتی به دعوت سازمانهای چپ و طرفدار صلح در این شهر برگزار شد که به تجمع در مقابل سفارت اسرائیل در لندن انجامید. حزب الله لبنان امروز به یک روستای تحت کنترل اسرائیل در منطقه مرزی لبنان اسرائیل حمله کرد که در جریان اصابت گلوله‌های خمپاره و توپ به این روستا دست کم 2 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل نیز امروز مناطقی را در جنوب لبنان بمباران کرد. این 5مین روز پی در پی است که مواضع حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل مورد حمله نظامی طرفین قرار می‌گیرد. حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و سوریه است، حمله به مواضع ارتش اسرائیل را هفته گذشته مشروع اعلام کرد و از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت که اسرائیل از همه امکانات برای متوقف کردن حزب الله بهره خواهد گرفت. در بیروت امروز قرارداد منطقه آزاد تجاری بین عراق و لبنان امضا شد. لبنان 7مین کشور عرب است که با عراق قرارداد منطقه آزاد تجاری امضا کرده است. پیش از لبنان، الجزایر، مصر، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن قرارداد مشابهی را با دولت عراق امضا کردند. بر پایه این قرارداد، حقوق گمرکی و مالیات از کالاهای وارداتی دو طرف حذف می شود. لبنان با عراق کمتر از 1 سال است که برقراری روابط مجدد را آغاز کرده است. در غرب هند در ایالت گجرات امروز نیز 5 تن قربانی درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی شدند. پلیس هند به روی 2 گروه بزرگ از درگیر شدگان هندو و مسلمان آتش گشود که در نتیجه آن 3 تن کشته شدند. همزمان در شهر حیدرآباد مرکز ایالت گجرات هند 2 نفر دیگر در اثر ضرباتی که در درگیری بین هندوها و مسلمانان این شهر دریافت کردند جان سپردند. در 5 هفته گذشته در ایالت گجرات هند 800 نفر از هندوها و مسلمانان در درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی کشته شدند. در لندن امروز در 2مین روز پی در پی هزاران نفر برای دیدن تابوت ملکه مادر انگلیس صف کشیدند. تابوت مادر ملکه انگلیس در ساختمان پارلمان بریتانیا در مرکز لندن قرار داده شده و دیروز و امروز هزاران نفر از این تابوت و پرچم ویژه ملکه مادر که به دور آن پیچیده شده دیدن کردند. ملکه مادر انگلیس در سن 101 سالگی شنبه پیش درگذشت. قرار است سه‌شنبه آینده 9 آوریل جسد ملکه مادر در کنار همسرش جورج ششم به خاک سپرده شود. جورج ششم پادشاه پیشین انگلستان 50 سال پیش درگذشت. در ایران محسن آرمین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز از احتمال به وجود آمدن شرایط ناگزیر از برقراری رابطه با آمریکا سخن گفت و افزود برای آنکه تحولات و شرایط در این اضطرار برقراری رابطه به جمهوری اسلامی تحمیل نشود، شهامت و جرأتی می‌خواهد که در دستگاه سیاست خارجی ایران کمتر یافت می‌شود. محسن آرمین که افزون بر نایب رئیسی مجلس عضو هیئت رئیسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلی حکومت جمهوری اسلامی است، با انتقاد از آنچه مواضع متغیر و به شدت متأثر از حوادث در برابر آمریکا خواند گفت به دلیل نایکدستی مواضع و نیز فقدان یک پروژه برای برقراری رابطه با آمریکا، فرصت‌ها را جمهوری اسلامی از دست داده است. محسن آرمین این فرصت‌ها را به ویژه به دنبال آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی توصیف کرد و گفت در شرایط امروز که آمریکا به پشتوانه حضور پررنگ نظامی خود در منطقه با زبان زور سخن میگوید، هر گونه مذاکره برای برقراری رابطه منتفی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران طی 1 ماه گذشته بارها طرفداران از سرگیری رابطه ایران و آمریکا را در جمهوری اسلامی به عنوان فریب خوردگان یا ساده لوحان مورد سرزنش قرار داده است. و محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع دکتر ناصر زرافشان امروز اعلام کرد که تقاضای تجدید نظر بر حکم دادگاه علیه ناصر زرافشان را ارائه داده است. دکتر ناصر زرافشان به اتهام تبلیغ علیه نظام، مخفی کردن مشروبات الکلی و اسلحه در دفتر کار خود و نیز افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده است. دکتر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای روز گذشته در تهران با رد همه اتهام‌ها علیه خود گفت او نیز مانند دیگرانی که نظر خود را درباره پرونده قتل‌ها دادند ابراز عقیده کرده و این ابراز نظر افشای هیچ سر حکومتی نبوده است. ناصر زرافشان که به دنبال چند گفتگوی رادیویی و مطبوعاتی درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد پیگرد قرار گرفت و بازداشت شد، گفته است که نه فقط اتهام‌ها ناوارده است، بلکه مرجع رسیدگی به پرونده او نیز برای این کار قانونیت ندارد. دکتر زرافشان که با شکایت سازمان قضایی نیروهای مسلح به گفته خود او توسط همین سازمان محاکمه شده، اظهار داشت ارجاع پرونده او به سازمان قضایی نیروهای مسلح نقض آشکار بدیهی‌ترین موازین عدالت و بی‌طرفی است. امروز روابط عمومی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهارات دکتر ناصر زرافشان و نیز ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه را تکذیب کرد و اعلام کرد این پرونده در محاکم دادگستری رسیدگی شده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو آزادی و از بهمن باستانی. دو سال از برگزاری کنفرانس ایران پس از انتخابات مجلس در شهر برلین می‌گذرد. در این کنفرانس که از 19 تا 21 فروردین ماه 1379 به مدت 3 روز و به دعوت و با سازماندهی بنیاد هانریش بول در خانه فرهنگ‌های جهان برگزار شد، 17 تن از روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، نویسندگان و شخصیت‌ها و فعالان سیاسی غیرحکومتی از ایران شرکت داشتند. کاظم کردوانی، پژوهشگر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس برلین، در مورد شرکت طیف‌های مختلف در این کنفرانس میگوید:
در خصوص کنفرانس برلین من تصور میکنم که باید دید که هر کدوم از ما که در این کنفرانس شرکت کردیم چه انگیزه‌ای داشتیم. طبیعتاً در این کنفرانس سه طیف به نظر من وجود داشت. یک طیف در واقع روشنفکران دینی اصلاح طلب بودن که به معنای جنایی از حکومت یا طرفدار جنایی از حکومت بودن. دوم، یک طیف از نیروهای روشنفکری دینی اصلاح طلب خارج از حکومت بودن، نظیر آقای صحابی و اشکبری، و یک طیف هم در واقع روشنفکران عرفی و لائیک بودن که طبیعتاً هم مخالف خشونت بودند و طرفدار در واقع اعمال خشونت‌آمیز در جامعه نبودند، منتها هم منتقد از دولت بودند و همین که در تمام این سالهای فعالیت و زندگیشون نشان داده بودند که بر سر آزادی بیان و اندیشه و قلم در واقع همیشه ایستادند و در واقع کاری به کار حکومت به این معنا که جزی از حکومت باشند نبودند. و جالب است که در بین 17 نفر در حقیقت شرکت کننده این کنفرانس، 8 نفر عضو کانون نویسندگان بودند، یعنی یا دبیر کانون نویسندگان بودند یا عضو بودند، که البته هیچ ربطی به کانون نویسندگان نداره، ولی فقط برای اینکه نشان بدم که چه طیفی در این کنفرانس برلین شرکت میکرد.
گرچه حدود 1500 تن از ایرانیان علاقمند از سراسر آلمان و اروپا برای شنیدن سخنرانی‌ها به محل کنفرانس آمده بودند، اما برگزاری کنفرانس از همان ساعات اول با اعتراض گروه‌های محدود مواجه شد که سرانجام آن را به تشنج کشانید و مسئولان برگزاری کنفرانس را به اتخاذ تدابیر ویژه‌ای برای ادامه کار آن وادار کرد و کنفرانس در روز سوم در محیطی آرام به کار خود ادامه داد. بهمن نیرومند، نویسنده و روزنامه‌نگار و یکی از سازماندهندگان کنفرانس برلین، درباره تأثیر عملکرد و شناخت نیروهای معترض در کنفرانس برلین می‌گوید:
این کنفرانس برلین یک تأثیر بسیار عمیقی در خارج از کشور به جا گذاشت. این تأثیر در ابتدا در شناخت گروه‌هایی بود که به نام خود چپ اطلاق میکنند و خود رو چپ میدونن، انقلابی میدونن و خود رو دلسوز مردمشون میدونن. من فکر میکنم که رفتار و برخورد اونها در این کنفرانس نشون داد که نه جامعه خودشون رو میشناسن و نه در واقع از چپ و دیدگاه چپ به مسائل برخورد میکنن، بلکه اینها یک سری دوگمایی در ذهنشون هست که دنبال اون دوگما میرن بدون اینکه به واقعیات جامعه توجه بکنن. در مقابل من فکر میکنم این کنفرانس برلن بسیاری از ساکنین خارج از کشور رو که به هر حال دور شده بودن از جامعه خودشون، از وطن خودشون، اینها رو مجدداً نزدیک کرد و یک نزدیکی خیلی مهمی و عمیقی در اینها به وجود آورد و تا اون حد که به نظر من عده‌ای به باز نگری در افکار خودشون پرداختن و نتیجه این رو ما میبینیم که به هر حال الان افکار عمومی خارج از کشور و اپوزیسیون خارج از کشور خیلی نزدیکتر شده به اون چیزی که در ایران میگذره تا قبل از این کنفرانس.
پس از پایان کنفرانس، سخنرانی ها و نیز رویدادهای در جریان کنفرانس، سرآغاز بحث ها و واکنش های تند سیاسی و بهره برداری جناحی در ایران قرار گرفت و قوه قضایی جمهوری اسلامی به بازداشت و محاکمه سخنرانان و مترجمان این کنفرانس به اتهامات گوناگون و از جمله تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور دست زد. کاظم کردوانی درباره انگیزه خود از شرکت در کنفرانس برلین به رادیو آزادی میگوید:
من به دیده خودم زمانی که آمدم به کنفرانس برلن دو تا نظر داشتم. یکی این بود که چون در ایران چنین امکانی برای ما وجود نداره که این طیف در کنار هم بشینه با در واقع بحث بکنه و مسائل خودش رو طرح بکنه، یه موقعیتی بود که ما در کنفرانس برلن کنار هم بشینیم، مسائل خودمون رو و اختلاف نظرات خودمون رو و حتی جایی که اشتراک نظر داریم طرح بکنیم. اصل مطلب این بود که این بحث به درون ایران برده بشه و باز بشه این بحثی در کنفرانس برلن به صورت جنینی، به صورت به یه معنا فهرستوار طرح شد. این مهمترین مسئله بود برای من. دوم، در واقع یک گفتگویی بود با ایرانیان خارج از کشور که این که مایی که در ایران داریم در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داریم فعالیت میکنیم و جز فعالان اجتماعی جامعه‌مون هستیم، ما نظر بدیم که نظر ما این هست و این نظر رو به داوری ایرانیان خارج از کشور قرار بدیم و وارد یک گفتگوی دوستانه و یک جدل دوستانه با خارج از کشور وارد بشیم و در واقع هم نظر ما رو بشنویم و همین که ما نظر اونا رو بشنویم. سوم این بود که در سطح جهانی هم این نظر تر بشه، در مطبوعات بین المللی، در رادیوها، در تلویزیونها، و بیان بشه که این روشنفکرانی که در ایران دارن فعالیت میکنن یک طیف خاص نیستن بلکه طیف‌های گوناگونی هستن و هر کدوم از این طیف‌ها و یا هر کدوم از این افراد نظری دارن که این نظرات باید به جد گرفته بشه.
محاکمات به فاصله 6 ماه پس از بازداشت شرکت کنندگان کنفرانس آغاز شد. با آنکه تصمیم دادگستری استان تهران ابتدا بر غیر علنی بودن محاکمات بود و 2 تن از شرکت کنندگان کنفرانس، یعنی خانمها مهرنگیز کار و شهلا لاهیجی نیز در محاکمه‌ای در پشت درهای بسته هر یک به 4 سال زندان محکوم شدند، اما به خاطر اعتراض وسیع افکار عمومی سرانجام دادگاه به علنی بودن محاکمات رضایت داد و جلسات علنی از روز 5 شنبه 12 آبان 1379 در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حسن احمدی مقدس و دادستان شریفی نیا آغاز گردید. اغلب متهمان در جلسات دادگاه به مغایرت این محاکمات با آیین دادرسی کیفری و از جمله عدم اطلاع خود از متن کیفرخواست دادستان و عدم امکان ورود وکیل مدافع به پرونده قبل از تشکیل دادگاه و نیز محرومیت متهم از حق تبادل نظر با وکلای مدافع تا لحظه آغاز محاکمه اعتراض داشتند. دکتر مهرنگیز کار، نویسنده و حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره نحوه تشکیل دادگاه‌ها و محاکمات که خود آن را تجربه کرده است به رادیو آزادی می‌گوید:
من ابتدا که وارد دادگاه شدم تصورم بر این بود که تمام بازجویی‌هایی که انجام خواهد شد از من در ارتباط با کنفرانس برلین طبیعی است که بر پایه اصل حقوقی مشخصی وقتی متهم در ارتباط با یک موضوع مشخصی احضار میشه باید از او پرسجو بشه درباره همون موضوع، ولی متاسفانه در طول بازجویی ها من به این نتیجه رسیدم که حتی اگر کنفرانس برلین برگزار نمی شد و من در اون شرکت نمی کردم، من دستگیر می شدم، چون شاید فقط 10% از بازجویی ارتباط به کنفرانس برلین داشت و 90% اون نوعاً تفتیش عقاید بود و من رو در واقع از 24 سالگی تا 56 سالگی محاکمه کردن، یعنی بابت مقاله‌ای که تصور می‌کردند من 13 سال قبل از انقلاب نوشته بودم و کاملا یک مقاله اجتماعی هم بود و من هم اون رو ننوشته بودم، فقط تصور آقایون بود، من رو بابت اون مقاله هم محاکمه کردن. من در اونجا متوجه شدم که کنفرانس برلین و افتتاح این قصه به صورت قضایی که کاملا بطن و در اون مایه سیاسی داشت، بهانه است برای اینکه بتوانند به هدف‌های خاص سیاسی برسند که به نظر من عمده‌ترینش حذف انواع بینش و تفکر سیاسی است که در ایران وجود داره و محدود کردنش به یک بینش و هدف سیاسی.
یکی از جنجالی ترین جلسات محاکمه مربوط به پرونده کنفرانس برلین، محاکمه اکبر گنجی روزنامه‌نگار بود که در اولین جلسه دادگاه مدعی شد که به خاطر خودداری از پوشیدن لباس زندان کتک خورده و شکنجه شده است. او به خاطر مصاحبه با روزنامه آلمانی تاگیسشپیگل در روزهای برگزاری کنفرانس برلین به اهانت به آیت الله خمینی متهم شد. اکبر گنجی در دادگاه این اتهام را رد کرد و گفت که ترجمه تاگیسشپیگل از سخنان وی نادرست بوده و روزنامه مزبور نیز روز بعد تکذیبیه او را به چاپ رسانده است. محاکمه غیرعلنی روحانی حسن یوسفی اشکوری در دادگاه ویژه روحانیت نیز که با وجود ابتلا به بیماری دیابت و وخیم بودن وضع جسمانیش مدت‌ها در سلول انفرادی بود، در افکار عمومی داخل و خارج از کشور بازتاب وسیعی یافت. او که سخنانش در کنفرانس برلین با اتهام ارتداد از سوی دادگاه روحانیت مواجه شد، ابتدا محکوم به اعدام گردید، اما زیر فشار افکار عمومی این حکم لغو شد. علاوه بر محکومیت حسن یوسفی اشکوری در دادگاه ویژه روحانیت، به موجب احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب، مهرنگیز کار و شهلا لاهیجی هر یک به 4 سال، اکبر گنجی 10 سال، عزت الله صحابی 4.5 سال و علی افشاری به 5 سال زندان و همچنین فریبرز رئیس‌دانا به 3 سال حبس تعلیقی و شهلا شرکت به پرداخت 2,300,000 تومان جزای نقدی محکوم و بقیه متهمان یعنی محمود دولت‌آبادی، محمدعلی سپانلو، علی رضا علوی تبار، حمید رضا جلائی پور، جمیله کدیور و منیرو روانی پور و خدیجه مقدم تبرئه شدند. علاوه بر این دادگاه 2 نفر از مترجمان کنفرانس برلین یعنی آقایان سعید صدر و خلیل رستمخانی را نیز به ترتیب به 10 و 9 سال زندان محکوم کرد. بهمن نیرومند نویسنده و روزنامه‌نگار و از سازمان دهندگان کنفرانس برلین میگوید
این کنفرانس نتایج بسیار زیادی داشت، تأثیرات بسیار زیادی در خود ایران هم داشت. متاسفانه هنوز که هنوزه تعدادی از دوستان ما در زندان هستند، آقایون گنجی، اشکوری، افشاری، رستمخانی و سعید صدر، و هنوز در بلا تکلیفی به سر میبرن. تأثیر دیگه‌ای که این کنفرانس داشت، به نظر من این کنفرانس چهره قوه قضاییه ایران رو کاملا برملا کرد. این قوه قضاییه و دادگاه انقلاب قادر نبودن علی‌رغم تمام کوششی که کردن، علی‌رغم تمام کارزار تبلیغاتی که راه انداختن، قادر نشدن ثابت بکنن که شرکت کردن در چنین کنفرانسی واقعا جرم است. و کما اینکه عده‌ای رو تبرئه کردن و عده دیگری را هم به دلایل دیگری محکوم کردن.
بنا به اعلام دادگاه انقلاب، پرونده 2 نفر دیگر از سخنرانان کنفرانس برلین یعنی چنگیز پهلوان و کاظم کردوانی که به منظور ادامه کارهای پژوهشی و دانشگاهی خود هنوز به ایران باز نگشته‌اند، همچنان مفتوح است. مهرنگیز کار به خشم جبهه ضد اصلاحات اشاره می‌کند و می‌گوید
در مقطعی که این اتفاق افتاد، انتخابات مجلس ششم انجام شده بود و کاملا دیگه تندروها یا اینکه اگر بخواهیم بهتر بگوییم جبهه ضد اصلاحات در ایران متقاعد شده بود به اینکه نمیتونه در برابر آراء مردم چندان مقاومتی بکنه و ناگزیر هست بپذیره یک توفیقی رو در عرصه مجلس و انتخابات مجلس هم، یعنی ناگزیر هست بپذیره که اصلاح طلبان توانستند یک نهاد عمده حکومتی رو هم در اختیار خودشون قرار بگیرن با اکثریتی که داشت وارد این مجلس می شد. من تصور می کنم این عصبانیت جبهه ضد اصلاحات باعث شد که پیگیر بشه برای اینکه بهانه پیدا بکنه و تحت این بهانه بتونه در مملکت جوی به وجود بیاره و در پناه این جو مطبوعات رو تعطیل بکنه، کما اینکه این اتفاق افتاد و چنین شد و بلافاصله بعد از جوسازی که از طرف سیمای جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان همسو با یک دیگر انجام گرفت، توانستند بلافاصله 17 روزنامه رو تعطیل بکنند بدون اینکه تا به حال که 2 سال از ماجرا میگذره دلیل قانع کننده قانونی یا حتی منطقی در برابر این اقدام ارائه داده باشند.
احکام صادره از سوی دادگاه کنفرانس برلین بازتاب جهانی گسترده داشت. سازمان‌های نظارت بر حقوق بشر و عفو بین‌الملل، اجلاس فدراسیون حقوق بشر در مراکش، سازمان خبرنگاران بدون مرز، بنیاد فرهنگی هانریش بول، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و بسیاری از دیگر تشکل‌های مدافع حقوق بشر و نیز جریان‌های اپوزیسیون خارج از کشور این احکام را غیرعادلانه خواندند و علیه آن اعتراض کردند. کاظم کردوانی معتقد است علارغم بهای سنگینی که برخی از شرکت کنندگان در کنفرانس برلین پرداختند، کنفرانس از جهاتی نتایج مثبتی داشته است.
این کاری که این گروه بی‌هویت در کنفرانس برلین کرد و این کنفرانس رو در یک روزش رو به شکست انجاموند و اون هیاهو و اون مسائل در ایران به وجود آمد، چند تا نتیجه داشت. یک، اولا در حقیقت نشان داد که گروه های تمامیت خواه و خشونت طلب چه در ایران و چه در خارج کشور در واقع یک هدف دارند و حتی می شود راجع به پیوند های مرئی یا نامرئی این روابط هم به طور جدی صحبت کرد و بحث کرد. دوم، یک چیز طلایی، یک امکان طلایی برای جناح تمامیت خانه ایران به وجود آورد و این امکان رو بنا داد که سرکوب بکنند بخش زیادی از روشنفکران ایران رو، کماکان تا به امروز این سرکوب ادامه داره و یک نقطه عطفی در سرکوب در این سالهای اخیره که این به یمنه و در واقع کمک این گروه بی‌هویت در خارج از کشور قرار گرفت. مورد دیگه این هست که در واقع نشان داد که تمامیت خواهان ایران تا چه حد در واقع حساسند در حوزه روشنگری، چقدر حساسند در حوزه‌ای که بحث هست، طرح نظر هست و تا به هیچ گونه بحث و نظری رو در جامعه ما ندارن. من تصورم این است که به رغم تمام این بهای گزافی که ما در کنفرانس برلین و بعد از آن پرداختیم، این کنفرانس نتایج بسیار مثبتی در جامعه ایران داره و داشته تا به کنون، و اون هم این بوده که بخش زیادی از مردم ما، بخش زیادی از جنبش های دانشجویی ما، روشنفکران ما با مسائل جدیدی آشنا شدن در ایران و در خارج کشور هم در واقع بسیاری از انسان ها، بسیاری از کسانی که دلشان برای ایران میتپه، یک چرای بزرگ در مقابل خودشون قرار دادن.
خانم مهرنگیز کار اولین سخنران کنفرانس برلین در روز جمعه 7 آوریل سال 2000 بود. شما را به شنیدن این سخنرانی دعوت می کنم.
از نگاه من ایران بعد از انتخابات مجلس ششم گرفتار یک بحران جدی در حوزه قانونگذاری خواهد شد. مطالبات مردم ایران بسیار فراتر از شعارهایی است که مدافعان جریان اصلاح طلبی در ایران به آن توجه می‌دهند. این مطالبات چنان است که ضرورت داوری و بررسی عملکرد حاکمیت را نه تنها در 10 سال گذشته بلکه در 21 سال گذشته امری لازم تحقق می بخشد و مردم ایران چنین توقعی از جریان اصلاح گرایی در ایران دارند. مردم ایران به جبران نقض حقوق بشر در 21 سال گذشته و نقض حقوق مردم توقع دارند که مجلس ششم با بازنگری دقیق در قوانین ایران موجبات تحقق بخشیدن به شعارهای اصلاحگرایی را به صورت قوانین مدون و لازم الاجرا فراهم سازد. در حال حاضر قوانین ایران به شعار ایران برای تمام ایرانیان و ارج نهادن بر حقوق مخالفان و مشارکت همه مردم ایران به خصوص طیف وسیع سکولار در ایران از مشارکت وسیع آنها در حیات سیاسی و اجتماعی کشور جلوگیری می کند. این قوانین در حوزه مطبوعات، در حوزه آزادی بیان و نشر، در حوزه زنان، در حوزه غیر مسلمانان، در حوزه دگراندیشان، در حوزه متهمان سیاسی و مطبوعاتی نیاز به بازنگری دقیق دارد. مجلس پنجم قانونگذاری ایران ناگزیر است اگر بخواهد صادقانه و در جهت تحقق شعارهای اصلاح گرایی اقدام بکند، موجبات تغییر اساسی در این قوانین و انطباق آنها را با موازین حقوق بشر فراهم سازد. اما به لحاظ ساختار حقوقی و سیاسی که ما در آن به سر می‌بریم، آنچه گفتم و ضروری است خواستن است اما توانستن نیست، زیرا به موجب اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولا تمام قوانین و مقررات باید در انطباق با موازین و مبانی اسلامی باشد. نظر به این که قوانین عادی ایران تعریف واحد و منسجمی از موازین و مبانی اسلامی ارائه نداده است، در نتیجه مجریان قوانین می توانند هر یک به سلیقه خود و بنابر مصالح جناحی و سیاسی تعریفی از مبانی اسلامی و موازین فقهی ارائه دهند که در بسیاری موارد با اصل آزادی ها در تعارض قرار می گیرند. بنابراین آسان نیست برای مجلس پنجم که به مطالبات وسیع مردم و مجلس ششم که به مطالبات وسیع مردم در امر قانونگذاری پاسخ فوری و مثبت بدهد. در نتیجه ما در انتظار بحرانهایی در حوزه قانونگذاری کشور هستیم و مکانیسم قانونگذاری به مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی متاسفانه مکانیسم و نظام پیچیده است که مشکل ساز است. بنابراین در مجلس ششم قانونگذاری مواجه خواهیم شد با مسائل عمده‌ای مانند ضرورت بازنگری در قوانین خشونت‌آمیز، به خصوص قوانینی که حقوق زنان نیمه ای از جمعیت را تضییع می کند و در مواردی که شهروندان را به درجات مختلف تقسیم می کند و حقوق شهروندی مساوی تعیین نشده است. با توجه به این پیچیدگی در نظام قانونگذاری کشور است که ضمن آنکه حوزه قانونگذاری را بعد از انتخابات مجلس ششم بحرانی تصویر می کنیم، اما امیدواریم از یک مکانیسم مثبت که در این قانون وجود دارد و عبارت است از ارجاع به همه پرسی در مواردی استفاده بشود و موانع حقوقی از پیش پای اصلاحات در کشور برداشته شود. متشکرم.
سخنان خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری را در کنفرانس برلین می شنیدیم.
Thank you.
سری به یک هنرمند جوان میزنیم. در آستانه سال نو و نوروز شماری از هنرمندان جوان ایرانی یک برنامه موسیقی در کندی سنتر در واشنگتن اجرا کردند. سرپرستی آنها را آقای شهریار صالح، موسیقیدان و نوازنده چیره دست سنتور بر عهده داشت. درباره این برنامه و فعالیت هنرمندان ایرانی در خارج از کشور، همکارم همایون مجد با وی گفتگویی دارد که با هم گوش میکنیم.
آقای شهریار صالح، با سپاس از شرکت در این گفتگو، نخستین پرسش من اینه که چه شد به فکر افتادید برنامه‌ای در کندی سنتر اجرا بکنید و یا به هدفی که از این کار داشتید رسیدید یا نه؟
خیلی خوشحال هستم برای اینکه خوشبختانه فعلا 3 سال این کار انجام شده و تا اونجایی که مدیریت کندی سنتر با ما در تماس بوده بسیار راضی بودن. خوشبختانه استقبال خیلی خوب بوده. چرا این کار میکنیم؟ به خاطر اینکه من آرزومند هستم که چهای ایرانی اینجا بتوانند رفته رفته یک نهاد موسیقی اینجا درست بکنن، برای اینکه اینها هستن که از عرض کنم نسل ایرانی هستن، ولی در نظر اجتماعی الان خب جزو جامعه امریکا هستن و بنابراین خیلی خوب میتوانند که میراث فرهنگی و موسیقی ما رو به نسل امریکایی همسن سال خودشون که خب رفته رفته بزرگتر هم خواهند شد بهتر برسونند.
تقریبا تمام اعضای ارکستر و کسانی که شما و آقای دکتر حجتی رو همراهی میکردن نوجوان بودن؟
بله، همه کسانی که ساز میزدن عرض کنم که شاگردای کلاس هم هستن. البته امسال چون آقای دکتر آنالوی ایشون هم گروه تنبک داره و ایشون هم خب کارش مثل ماست با بچه های ایرانی کار میکنه و هدف در واقع یکی هست، اینی که اون بخش رو خواهش کردیم که یعنی اونا دیگه شاگردای من نبودن، آقای دکتر آنالوی بودن که ضرب زدن و البته دوست نازنیمون آقای دکتر هوشنگ حجتی که با ما آواز خوندن، بقیه همه شاگردا بودن. بعد
شما سالهاست که در کنار کارهای اصلی خودتون سرگرم آموختن موسیقی ایرانی به ویژه به نوجوانان و حتی کودکان بودید. تا اونجا که من میدونم تعدادی از اونها امروز خودشون به هنرمندانی ارزنده تبدیل شدن. در این سالها سوای آموزش موسیقی چه چیزی، چه نکته‌ای براتون جالب بوده؟
والا چیزی که برای من خیلی جالب هست اینه که احساس میکنم که این بچه ها با اینکه مستقیما پیش از اینکه با من شروع بکنن خب طبیعتا عرض کنم آموزش موسیقی ندیدن و به طور کلی خب با موسیقی ایرانی بیگانه بودن یا خیلی کم شنیدن، از زمانی که با من شروع کردن واقعا احساس کردم که در خون اینا خوشبختانه انگار موسیقی ایرانی به ودیعه گذاشته شده و وقتی با اینها برخورد میکنم و کار میکنم احساس میکنم که واقعا این همین تداوم میراث ایرانی و هویت ایرانی خوشبختانه در وجود اینها نیز بوده و این برای من خیلی جالب بوده. من فقط کاری که کردم سعی کردم که اینها رو عرض کنم تشویق بکنم، این استعدادها رو پرورش بدم و خیلی خوب بوده از اینجا.
در اینجا که ما زندگی میکنیم و به طور کلی در خارج از کشور، تعداد کسانی که با موسیقی ایرانی سرکار دارن زیاد است، ولی همه اونها آن نوع موسیقی رو که شما میاموزید دنبال نمی کنن و به نوع دیگر موسیقی مثل موسیقی پاپ، اگر بشه اونو در این مفهوم به کار برد، توجه دارن. در این باره چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم که مثل خیلی چیزهای دیگر زندگی باید یک همزیستی وجود داشته باشه. اصلا نباید اینها رو لزوما در مقابل یکدیگر قرار داد یا اینکه کدوم بده کدوم خوبه، تنوع اصولا ما همه بشر دوست داره تنوع داشته باشه. موسیقی که ما می نوازیم اصولا خب یک موسیقی رسمی و یک موسیقی هست که احتیاج به تفکر داره و جای خودش هم در دل و جان هر ایرانی داره به هر حال. اما ایرانی در این حال خب دوست داره تفریح بکنه، درست کنم که شادی بکنه. مثلا موسیقی که ما میزنیم به هیچ وجه به اندازه موسیقی پاپ مناسب نیست. اگر فرض کنید یه تولدی هست، یه جشنی هست، عروسی هست، اینه که هر کدوم اینها موارد کاربرد خودشونو دارن و هر دوم در کنار هم همزیستی دارن و به نظر من هیچ مشکلی نیستن.
موسیقی ایرانی با تمام قدمتی که داره تا کنون نتونسته در مقایسه با موسیقی کشورهای دیگه و بیشتر غربی یک جایگاه جهانی کسب کنه. آیا فکر میکنید با تلاشهایی که جریان داره و خود شما در اون سهم عمده‌ای دارید، موسیقی ایرانی خواهد تونست جایگاهی رو که شایستش هست به دست بیاره؟
بله، ما خیلی در این زمینه امیدوار هستیم و خب دلیلش هم این بوده که تعداد افراد با سواد موسیقی در کشور ما البته بودند، بزرگانی مثل جناب آقای روح الله خالقی، آقای وزیری و اینا، تعدادشون اونقدر کم بوده که واقعا فرصت نداشتن که اینها رو در سطح خارج به صورت خوب عرضه بکنن. حالا این فرصت پیدا شده، خوشبختانه ایرانیانی هستند که باثبات هستند در موسیقی ایرانی و در خارج هستند. و علت دیگه‌ای که به نظرم این خیلی جایگزین بهتر خواهد شد، در اینجا پای ریشه خواهند دمون، به خاطر اینکه به هر حال نسل ایرانی ما در عمر ما اینها به یه تعداد زیادی همونطور که اطلاع دارید در همه جهان و من جمله امریکا الان دیگه سکونت کردن و انشاءالله وضع کشور عزیز ما هم درست بشه، به هر حال به خاطر داشتن فرزند و نوه و اینها احتمال بازگشتشون به ایران بسیار ضعیفه. همین مسئله سکونت ایرانی ها در اینجا باعث میشه که رفته رفته خب تمام میراث فرهنگیشون و البته موسیقی ایرانی اینجا جلوه های بهتری پیدا بکنه.
نمونه از این جلوه ها رو شما در یک سیدی که اخیراً منتشر کردید ارائه دادید. در این سیدی 6 قطعه ضبط شده، خود شما کدوم انتخاب میکنید؟
والا یکی هست که آهنگش رو توامن کار کردیم با آقای هوشنگ حجتی که روی رباعیات خیام ساخته شده.
میشنویم و در همین جا هم با شما خداحافظی میکنم با آرزوی موفقیت بیشتر برای شما و همکارانتون.
Oh, even now.
گفتگوی همایون مجد را می شنیدیم با شهریار صالح، هنرمند جوان ایرانی در واشنگتن. شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه ما به پایان می رسد. با این امید که مجموعه برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد، به اتفاق همکارانم همایون مجد، کیان معنوی کارگردان فنی، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و پیروز باشید.
ای نازنین، ای نازنین، در آینه ما را ببین، از شرم صد چهره ها در آینه افتاده چین، از آن باد حادثه گفتی که جان در برده ایم، اما چه جان در بردنیم، دیری به سر خود برده ایم. ای نازنین، ای نازنین، در آینه ما را ببین، از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین. اینجا به جز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبود، در غربت من مثل من هرگز کسی تنها نبود، عشق و شعور و اعتباد کالای بازار کساد، سوداگران در شکل دوست، مرد و رفیقان شرم باد، فکرت خرابی بود و بس خوابی که تعبیری نداشت، هر کس که روزی یار بود اینجا مرا تنها گذاشت، اینجا مرا تنها گذاشت. ای نازنین، ای نازنین، در آینه ما را ببین، از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین. من با تو گریه کرده ام در سوی همراهان خیش، آنان که عاشق مانده اند در خانه بر پیمان خیش، ای مثل من در خود عزیز، لیلای من با من بنیز، تنها به یوم مرگ ما این قصه می ماند به جا، هجرت خرابی بود و بس خوابی که تعبیری نداشت، هر کس که روزی یار بود اینجا مرا تنها گذاشت، اینجا مرا تنها گذاشت. ای نازنین، ای نازنین، در آینه ما را ببین، از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین، ای مثل من در خود عزیز، لیلای من با من بمیر، تنها به یمن مرگ ما